انتظار می رود روند یک هفتهی انتقال دستگاه های بایومتریک به 74 ولسوالی افغانستان امروز آغاز شود و شهباز شریف رهبر حزب مسلم لیگ پاکستان تا ساعت دیگر در محکمه حضور می یابد. سلام، اینجا رادیو آزادی است. نو به وقت افغانستان است. تشکر که صبحتان را با ما آغاز کرده اید و خوش آمدید. من ژکفر احمدی ابتدا با خبرهای مهم با شماستم. رئیس جمهور افغانستان امروز به دیدارش از ولایت بلخ ادامه می دهد. کمیشنری حقوق بشر سازمان ملل متحد اعدام یک شهروند ایرانی را نکوهش کرد و شورای اروپا از حکومت کرویشیا خواست که در مورد اتهام بدرفتاری از سوی پلیس این کشور با مهاجرین تحقیق کند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز در شهر مزار شریف با ولسوالان و مقام‌های امنیتی بلخ و زون شمال نشست‌های جداگانه خواهد داشت. منیر فرهاد سخنگوی والی بلخ برادیو آزادی گفت که رئیس جمهور غنی امروز همچنان در یک گردهمایی بزرگ با اشتراک بیش از 2000 تن سخنرانی خواهد کرد.
دید بازدید دلالت ما وضعیت امنیتی هست، روی وضعیت اقتصادی هست، اجتماعی هست، فرهنگی هست و برنامه های انکشافی و بازسازی.
آقای غنی دیروز وارد بلخ شد، جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. شماری از روزنامه‌های پاکستانی گزارش دادند که زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا در امور صلح افغانستان امروز به پاکستان خواهد رسید. وزارت خارجه آمریکا چهارشنبه در یک اعلامیه گفت خلیلزاد در یک سفر 10 روزه از افغانستان، پاکستان، امارات متحده عربی، قطر و عربستان سعودی دیدن می کند. در اعلامیه هدف سفر آقای خلیلزاد گفتگو با تمامی جوانب در مورد آغاز مذاکرات مستقیم میان حکومت افغانستان و طالبان گفته شده است. آقای خلیلزاد پیش از این با وزیر خارجه پاکستان در واشنگتن نیز دیدن کرده. با سلسله بازی‌های لیگ برتر کرکت گلبهار افغانستان، امروز تیم قندهار با ننگرهار و تیم کابل با بلخ به رقابت می‌پردازند. در اولین مسابقه کابل پکتیا را شکست داد. مسابقات سه هفتهی لیگ برتر کرکت افغانستان در شهر شارجه امارات متحده عربی دیروز آغاز شد. شهباز شریف رهبر حزب مسلم لیگ پاکستان امروز در محکمه حضور می‌یابد. شهباز برادر نواز شریف صدر اعظم پیشین پاکستان است. شهباز دیروز با اتهام دست داشتن در فساد اداری دستگیر شد، اما حزب مسلم لیگ دستگیری شهباز شریف را محکوم کرده و میگوید که این اقدام حکومت پاکستان انگیزه سیاسی دارد. کمیشنری حقوق بشر سازمان ملل متحد اعدام زینب سکانوند شهروند ایرانی را نکوهش کرده است. او به خاطر قتل شوهرش مجرم شناخته شده بود. دفتر کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد دیروز گفت که سکانوند اصرار می‌ورزید که مجبور ساخته شده بود تا به جرم قتل همسرش در سال 2012 اعتراف کند و پس از بازداشت از سوی پلیس مورد لطوکوب قرار گرفته بود. به گفته این اداره، ادعاهای سکانوند در مورد خشونت خانوادگی با او در جریان محاکمه‌اش به گونه لازم بررسی نشده بود. سه کارمند زمانی که 17 ساله بود مرتکب جرم شده بود. رها بحرینی محقق سازمان عفو بین الملل در امور ایران در صحبت با رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی حکم محکمه در مورد سه کارمند را ناعادلانه خوانده است.
زینب سکانوند بیش از 7 سال بود که با کابوس شبانه روزی اعدام زندگی میکرد. در سن 17 سالگی به اتهام قتل همسرش دستگیر شد، مورد شکنجه قرار گرفت و بعد از یک دادرسی به شدت ناعادلانه محکوم به اعدام شد.
سازمان ملل متحد گفته است که سکانوند سه‌شنبه گذشته اعدام شد. شورای اروپا از حکومت کرواسیا خواست که در مورد اتهام بدرفتاری از سوی پلیس این کشور با مهاجرین تحقیق کند. این مهاجرین تلاش می‌کردند که از مرزهای غربی کرواسیا بگذرند که گفته می‌شود مورد بدرفتاری قرار گرفتند. شورای اروپا این نگرانی خود را در نامه‌ای که در ماه سپتامبر به حکومت کرواسیا فرستاده ابراز کرده. این نامه دیروز علنی شد. حکومت کرواسیا اتهام بدرفتاری با مهاجرین را رد کرده است. پایان خبرها. نه و 6 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. در ادامه این برنامه روند انتقال دستگاه‌های بایومتریک به 74 ولسوالی افغانستان امروز آغاز می‌شود. تندتر شدن واکنش رئیس جمهور افغانستان به طرح پیشنهادی خصوصی سازی جنگ در این کشور.
طرح ناقص و غیر عملی مثل از اینکه بیا جنگ خصوصی کو، بیا منابع طبیعی افغانستان استثمار کنید. افغان ها اجازه استثمار منابع طبیعی خود را به فلک نمیدن.
نگاهی میاندازیم به تحلیل و تبصره های نشریه های جهان در مورد افغانستان. سنگاپور و جرمنی امسال مقام اول را در داشتن معتبرترین پاسپورت های جهان گرفتند و برنامه های آشیانه و مربای مرچ را نیز خواهید شنید.
ما یک چند دانه عکسی از دخترای فیلمی را آوردیم، مثل اونا مرا جور کو که احمد تر زیبا و مقبول معلوم شوم، چرا که باز عکسم در شهر بازار برای جلب رای نصب میشنی؟
این حال بو که مثل کدامش جورت کنم کاندید سیبه؟
سلام و صبح شما بخیر. من جعفر احمدی با همکاری تکنیکی قادر جلالوف میزبان شماستم. خوش آمدید. میپردازیم به یک موضوع مربوط به انتخابات ولسی جرگه افغانستان که 2 هفته دیگر به برگزاریش مانده. انتظار می رود روند 1 هفتهی انتقال دستگاه های بایومتریک به 74 ولسوالی افغانستان امروز آغاز شود. احزاب سیاسی و شماری از مقام های حکومتی افغانستان استفاده از سیستم بایومتریک در انتخابات پیشرو را یکی از اقدام های اساسی تضمین کننده شفافیت انتخابات خواندند. این انتخابات در میان تدابیر شدید امنیتی برگزار خواهد شد. مقیم نایب گزارش می‌دهد.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید همه دستگاه‌های سیستم بایومتریک را که حکومت وعده داده بود تسلیم شده است. سخنگوی این کمیسیون گفت امور انتقال این دستگاه‌ها به 74 ولسوالی امروز آغاز می‌شود و آنها در نظر دارند که این روند تا 1 هفته دیگر خاتمه یابد. سید فیض‌الله هاشمی به رادیو آزادی گفت فعال ساختن سیستم بایومتریک برای شفافیت انتخابات خیلی اهمیت دارد که آن هم برآورده شده است.
بسته بندیش تا یک مقدار جریان داره و 76 کیت ما قبلا به ولایت ها فرستادیم، 2500 نفری که ترنینگ دیدن اینجا و بعد ترنینگ های تخصصی را هم آموختن، اونا هم به ولایت ها میرد به شکل زنجیره‌ای هم تا که به ولسوالی و به قرارداد برسه.
سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات گفت با کمک سیستم بایومتریک آنها میتونن نشان انگشت، کارت هویت یا تذکره، عکس و شماره مخصوص هر شخص واجد شرایط رایدیی را ثبت نموده و به هر یک آنها استیکر مخصوص چاپ شده و در کارت رایدیی آنها چسب زده می شود. با گفته سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، چسب استیکر مخصوص بر کارت های رای دهندگان در روز انتخابات جلو تقلب در روند رای دهی را می گیرد. سید فیض‌الله هاشمی گفت سیستم بایومتریک سهولت های زیادی را در امر برگزاری انتخابات شفاف فراهم می کند. و افزود
خوبیش است که جلو تکرار و رای دبل که کسی کوشش بکنه حضور میگیره. به خاطر تامین شفافیت یک وسیله بسیار مناسب است که فعلا به دست کمیسیون قرار گرفت.
در این حال شماری از نهادهای مستقل نظارت از انتخابات تقاضا کردند که وسایل تکنیکی را که به مراکز رایدهی فرستاده میشوند باید ملاحظه کنند تا اطمینان به دست آورند که همه ایشان فعالند، زیرا به گفته آنها در صورت نواقض تکنیکی در روز انتخابات ممکن است بی‌نظمی به وجود آید. سید فیض‌الله هاشمی در ادامه صحبت خود با رادیو آزادی گفت در روز انتخابات برای رای دهندگان 5100 مرکز رای دهی در 21000 محل باز می شوند. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید نیروهای امنیتی برای انتقال وسایل و تجهیزاتشان به مراکز رایدهی که در محلات دورافتاده افغانستان موقعیت دارند کمک میکنند. ضمن مقامها در کمیسیون در آستانه برگزاری انتخابات مکررند در مورد امنیت نامزدان انتخاباتی و مراکز رایدهی ابراز نگرانی کرده و از نیروهای امنیتی افغان میخواهند که در پیشبرد مسئول این پروسه آنها را کمک کنند. در انتخابات ولسی جرگه افغانستان که در 28 ماه میزان برگزار می شود 2560 کاندید اشتراک کرده که 418 تن آنان را زنان تشکیل می دهند.
رأی من حق من.
مرحله نخست ثبت نام رأی دهندگان
این انتخابات که در غزه است میخواستم این را با شما در جریان بگذارم.
وکیل نماینده ولایت فرا اونجا حضور پیدا کنند.
برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان بر روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر مطالب چاپ شده در نشریه های جهان در مورد افغانستان را مرور خواهیم کرد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان طرح پیشنهادی خصوصی سازی جنگ در این کشور را یک خیال توصیف کرده. آقای غنی دیروز در جریان یک سخنرانی در ولایت بلخ گفت که جنگ در افغانستان هیچگاه خصوصی نخواهد شد. اریک پرنس بنیانگذار شرکت خصوصی بلک واتر تاکید کرده که 3600 قراردادی امنیتی خصوصی وظیفه بهتر را نسبت به نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان انجام خواهند داد. مجیب الرحمن حبیبزی از ولایت بلخ گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی به روز جمعه در جریان سفرش به ولایت بلخ تاکید کرد که هیچگاه جنگ در این کشور خصوصی نخواهد شد و افغانها اجازه استثمار از منابع طبیعی خود را به هیچ قدرت نمی‌دهد. آقای غنی گفت
ترهای ناقص و غیر عملی مثل از این که بیا جنگ خصوصی کو بیا منابع طبیعی افغانستان استثمار کوید. افغان ها اجازه استثمار منابع طبیعی خود را به فلک ندهتن. و جنگ در افغانستان در 1000 سال خصوصی نمیشه.
محمد اشرف غنی در نخستین گام سفر خود به بلخ یک شبخانه 360 بستر ولادی و نسایی در مزار شریف را افتتاح کرد. وی به یک نشست امنیتی با والی بلخ و قماندان قلوردوی 209 شاهین حاضر شد و روی مبارزه جدی علیه تروریسم در زون شمال کشور تاکید ورزید. رئیس جمهور کشور در یک نشست با فعالان مدنی، جوانان و محصلین پوهنتون‌ها روی پیشرفت‌های اقتصادی صحبت کرد و وعده‌های اجرای برنامه‌های اقتصادی بزرگ در بلخ را داد. آقای غنی گفت که تا 2 سال آینده بلخ را از طریق راه آهن با ولایت هرات وصل می کند و نیز برای احیای مجدد راه ابریشم تلاش می ورزد. آقای غنی نظام اداری حاکم در کشور را برای افغانها قابل قبول ندانسته و گفت که با الهام از سیستم اداری قرن 19 هنوز هم بروکراسی در ادارات دولتی کشور موجود است که مسئله یاد شده زمینه ساز فساد در حکومت می شود. آقای غنی به منظور بهبود فعالیت در بندر تجارتی حیرتان به اداره محلی امر کرد تا فعالیت و کارکرد این بندر تجارتی کشور را نظارت و بررسی کند. غنی گفت با استفاده از موقعیت تجارتی حیرتان افغانستان میتواند سالانه به ارزش $500 میلیون سنگ مرمر به چین صادر کند. رئیس جمهور کشور علاوه کرد که افغانستان میتواند هم ساله به ارزش $4 میلیارد میوه خشک و سایر کالاهای تجارتی را به قزاقستان، چین و روسیه صادر کند. رئیس جمهور روی تحکیم سواحل دریای آمو تاکید ورزید و افزود که تا 3 ماه آینده کار عملی آن شروع خواهد شد. آقای غنی گفت
مدیریت سواحل آمو بعد از چند صد سال خرابی ما به این نزدیک شدیم که انشالله تعالی در 3 ماه آینده یک راه حل دوامدار و قابل استطاعت برای مدیریت سواحل آمو فراهم.
سفر رئیس جمهور محمد اشرف غنی به بلخ 2 روزه خوانده شده و قرار است در جریان این سفر ضمن افتتاح 2 پروژه بزرگ عامل منفعه رئیس جمهور روی وضعیت امنیتی، سیاسی و اقتصادی کشور با بزرگان قومی، علمای دین و اعضای شورای ولایتی بلخ دیدار و گفتگو کند. مجیب رحمان حبیب زی، رادیو آزادی، بلخ.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 3.5.
شماری از کشورهای منطقه هنوز هم برای تامین منافعشان جنگ را در افغانستان دامن می‌زنند. این را علی اکبر قاسمی معاون کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه افغانستان دیروز بر رادیو آزادی گفت. جاوید حسنزاده گزارش می‌دهد.
پس از نگرانی قماندان عمومی ماموریت حمایت قاطع در افغانستان در خصوص مشکلات امنیتی این کشور، کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه دلیل ادامه جنگ در افغانستان را ناشی از مداخله کشورهای منطقه و جنگهای نیابتی میداند. علی اکبر قاسمی معاون این کمیسیون بر روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت که برخی کشورهای منطقه به خاطر تامین منافعشان تلاش میکنند با تاش جنگ در این کشور دامن زده و وضعیت را بدتر سازند.
چون جنگ نیابتی است، پاکستان است و با واسطه که فشارهای بین المللی هم سرزم متمرکز هستن، ولی اونا چون خاص و یا منافع ملیشن برآورده نشده، اونا بازم سر زمو ادامه جنگ ها و تمویل و تجهیز و رهبری و آموزش مخالفین تانوز کوتاهی نکردن و همچنان ایرانی ها هم در این قضیه به یک شکل دخیل هستن و در پالویش روس ها وقتی که منافع ملیشان به خطر باشه و منظاره نمی کنن طبیعی که دست کار میشه.
آقای قاسمی رقابت های کشورهای بزرگ جهان را نیز نگران کننده خوانده و میگوید این مسئله هم بالای وضعیت امنیتی افغانستان تاثیرگذار بوده میتواند. با اساس گزارش ها سکات میلر قماندان عمومی ماموریت حمایت قاطع در افغانستان روز پنجشنبه در سفرش به ولایت پنجشیر گفته است که چالش های امنیتی در افغانستان زیاد است و ممکن جنگ کنونی برای سالهای زیاد ادامه یابد. وی گفته است که مردم افغانستان دشمنان زیاد دارند و آنها با چالش های زیاد امنیتی روبرو هستند. اسای هم حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان به تازگی از افزایش اختلافات میان روسیه و امریکا در افغانستان هشدار داده و گفته است که این اختلافات با سوی افغانستان در حرکت است. خواستیم نظر وزارت دفاع افغانستان را نیز در مورد اظهارات اسکات میلر داشته باشیم مگر موافق نشدیم. اما غفور احمد جاوید سخنگوی وزارت دفاع روز پنجشنبه در یک نشست خبری با اشاره به حملات تروریستی در افغانستان گفت هر کسی که سبب نارامی مردم افغانستان شده و زندگیشان را میگیرند در برابر آنها مبارزه جدی صورت میگیرد. در این حالت قلعه مرخل کارشناس امور نظامی افغان با اشاره به مشکلات امنیتی و ادامه جنگ در افغانستان میگوید یکی از نگرانی ها افزایش نفوذ روسیه در شمال افغانستان میباشد. وای میگوید اصلا تشویش از این وجود دارد که نفوذ روسها در شمال افغانستان را به افزایش است و امریکا دست به کار شده است تا روسیه نفوذ خود را در شمال تقویت نکند و به خاطر همین نگرانی اسکات میلر به پنجشیر رفت تا بتواند در برابر افزایش نفوذ روسیه مبارزه کند. آقای مرخیل یکی از راه‌های جلوگیری از ادامه جنگ در افغانستان را اتحاد سیاسیون و مردم افغانستان خوانده و از سوی دیگر تاکید می‌کند که آمریکا و ناتو تلاش نماید تا نیروهای امنیتی افغان را برای مقابله با مخالفان مسلح بیشتر از این و به گونه کامل تمویل و تجهیز نماید.
و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
صدای ما را روی موجه های متوسط 12.96 اف ام 100.5 میشنوید. حالا بیایید از مصطفی صدیقی بشنویم که تحلیل و تبصره های نشریه های جهان در مورد افغانستان چیست؟
واشنگتن پست نوشته که اریک پرنس برای خصوصی سازی جنگ افغانستان تلاش میکند. در مقاله چاپ شده در این روزنامه آمریکایی آمده که از طرح پیشنهادی پرنس با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده بیش از یک سال میگذرد. در ادامه آمده که این طرح سوی اداره ترامپ رد شد، ولی پرنس هنوز هم تلاش میکند و اینکه او ماه گذشته در کابل بود. واشنگتن پست نوشته که پرنس با سیاستمداران با نفوذ در درون و بیرون از اداره محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان هم صحبت کرده، اما رئیس جمهور غنی روز جمعه در بلخ بود و در سخنرانی خود در آنجا بار دیگر با خصوصی سازی جنگ افغانستان مخالفت کرد و گفت که در هزار سال هم جنگ افغانستان خصوصی نخواهد شد. واشنگتن پست از قول قادرشاه سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان نوشته که او پرنس را به تکبر استعمارگونه متهم کرده و او را فرد سودجو از جنگ خوانده و افزوده که پرنس از چنین طرح در پی کمایی 10 میلیارد دلار در سال است. از سوی دیگر جنرال جوزف واتل فرمانده قماندانی مرکزی ایالات متحده گفته که با این گفته های پرنس که جنگ جاری در افغانستان را میتوان با پول اندک و چند هزار تفنگ اجاره‌ای زودتر به پایان رساند مطلقاً مخالف است. اما بر نوشته واشنگتن پست پرنس به واشنگتن بازگشته و در تلاش جلب حمایت از طرحش است. نیویورک تایمز هم در مورد طرح خصوصی سازی جنگ افغانستان نوشته. مقاله نویس گفته که این روزها بحث‌هایی در مورد اریک پرنس مؤسس شرکت امنیتی بلک واتر در جریان است. در مقاله می‌خوانیم که پرنس گفته که از قراردادی‌ها و نیروی هوایی خصوصی استفاده خواهد کرد. نیویورک تایمز گفته که شرکت امنیتی بلک واتر به خاطر کشتار غیر نظامیان در عراق شهرت بد کسب کرد. بسیاری از جنرالان آمریکایی و نیز مقام‌های افغان به شمول رئیس جمهور غنی با این طرح مخالفت کردند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. تیا 9:22 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. 9:30 دقیقه فشرده خبرهای مهم را خواهید شنید. 9 8 7.
انتقاد کننده با استفاده از
میدشت درنی
مجلس به دولت هشدار میده.
ایمان سندین
دو مسئله بنیادی آزادی سیاسی و آزادی
فلم نادم نارم
مای گراندمادر روت شیلا
آدمات من قرارت ریا کردم فرار کردم از
من چونیانن چه گریون دو زدون دی کسان
لیدیز ان جنتلمن وی گات هم.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما تأثیر می گذارند.
روسیه قرارداد فروش سیستم راکتی S-400 بالای هند را دیروز امضا کرد. این توافقنامه به ارزش 5 میلیارد دلار در جریان سفر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به دهلی نو امضا شد. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
دیدارهای ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با نرندر مودی صدر اعظم هند امروز در دهلی نو آغاز شد. رهبران دو کشور توافقنامه به ارزش 5 میلیارد دلار را امضا کردند. هدف توافقنامه هم نصب 5 دستگاه سیستم پیشرفته دفاعی S-400 در هند است. در کنار این رهبران هند و روسیه تعهد کردند که روابطشان را افزایش خواهند داد. ولادیمیر پوتین گفت که روسیه قرارداد ساختن 6 دستگاه تولید برق هسته‌ای را در هند امروز امضا کرد. ما روی جزئیات پروژه های بحری و استفاده از انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای گفتگو کردیم. تأسیسات برق هسته‌ای کودان کولم با واحد های اول و دوم با تمام ظرفیت آماده ای تولید برق هستند. واحد های سومی و چهارمی ساخته شدند و دستگاه های پنجمی و ششمی در آینده ساخته خواهند شد. رئیس جمهور روسیه در ادامه افزود و با صدر اعظم هند توافق کرده که همکاری ها را در بخش ماموریت های فضایی هند گسترش می دهد. امریکا پیش از این به هند به خاطر خرید سیستم دفاعی راکتی S-400 از روسیه هشدار داده بود. به گفته مقام‌های آمریکایی مطابق قانون اساسی ایالات متحده چنین قرارداد تحریم‌های بیشتر آمریکا را به همراه خواهد داشت. اردوی هند می‌خواهد سیستم دفاعی پیشرفته در مقابل چین و پاکستان داشته باشد، زیرا این کشورهای رقیب هند می‌توانند با نظارت و بررسی تیاره‌های مختلف را در یک فاصله خیلی دور هدف قرار دهند. در سفر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به هند، یک هیئت ارشد که سرگی لاوروف وزیر خارجه هم در میان آن شامل است، وارد دهلی نو شده. اردوی هند بیش از 80% به تجهیزات اتحاد شوروی سابق در جریان جنگ سرد متکی بود، اما پس از فروپاشی شوروی توجهش را در بخش نظامی به سوی غرب برد. ایالات متحده از مهمترین تامین کننده های وسایل نظامی هند به شمار می رود و دو کشور در یک دهه گذشته نزدیک به 15 میلیارد دلار معامله اسلحه سبک و سنگین و تجهیزات هوایی به شمول طیاره های جنگی با هم داشتند.
جاوید نعیمی گزارش میداد. روی مسائل مربوط به منطقه باقی میمانیم. شهباز شریف رهبر حزب مسلم لیگ پاکستان امروز در محکمه حضور مییابد. چرا؟ در گزارش بشنوید که مقیم نایب تهیه کرده.
اداره احتساب پاکستان میگوید شهباز شریف رهبر حزب مسلم لیگ نواز شریف را به اتهام دست داشتن در فساد اداری دستگیر کرده است. این اداره در اعلامیه گفته که شهباز پس از چند ساعت تحقیق دستگیر شده است. شهباز شریف از سال 2013 میلادی تا ماه اگست سال 2018 میلادی وزیر اعلای صوبه پنجاب پاکستان بود. بر شهباز شریف اتهام وارد شده که از صلاحیت هایش به حیث وزیر اعلای ایالت پنجاب سوء استفاده کرده و بر مقام ها فشار وارد نموده که قراردادهای مهمانخانه دولتی به نام آشیانه اقبال را با شرکت های عقد نمایند که با وی علایق سیاسی دارند. مهمانخانه آشیانه اقبال در پاکستان برای فقرا و مردم بی بضاعت ساخته می شود. حزب مسلم لیگ نواز شریف دستگیری رهبر این حزب را محکوم کرده است. این حزب می گوید این کار انگیزه سیاسی دارد. رسانه های پاکستان می گویند در اطراف ساختمان محکمه احتساب شهر لاهور تدابیر امنیتی شدید گرفته شده است. شهباز شریف در حال حاضر مخالفین سیاسی در اسامبلی قومی پاکستان را رهبری می کند. اداره احتساب پاکستان در سال 2007 میلادی درباره شرکت‌های تحقیقات را آغاز کرد که در زمان قدرت شهباز شریف امور ساختمانی ایالت پنجاب را به پیش می‌بردند. نواز شریف صدر اعظم پیشین پاکستان هم پارسال از سوی محکمه عالی این کشور به خاطر دست داشتن در فساد اداری سلب صلاحیت شد که در نتیجه از پست صدارت این کشور عزل گردید. محکمه احتساب پاکستان در ماه جولای امسال نواز شریف و دخترش را به اتهام فساد اداری هر یک 10 و 7 سال زندان محکوم کرد. بر نواز شریف و دخترش اتهام وارد شده بود که آنها 10 سال پیش به طور غیر قانونی آپارتمان های عصری و مدرن را در لندن خریداری کردند. هر دو پدر و دختر هم در آن زمان اتهامات محکمه احتساب را رد کرده و آن را انگیزه سیاسی دانسته بودند. رادیو آزادی.
حالا جاوید نعیمی شما را با دو کشور آشنا می سازد که شهروندانشان بدون ویزه به 165 کشور دیگر جهان حق مسافرت را دارند.
شهروندان سنگاپور و جرمنی تنها برای رفتن به 33 کشور نیاز به ویزه دارند. برای پاسپورت سنگاپور 127 کشور رفع ویزند و 38 کشور دیگر برای شهروندان سنگاپور با رسیدن به خاکشان ویزه مجانی می دهند. برای پاسپورت جرمنی فقط یک تفاوت است که 39 کشور با رسیدن به خاکشان ویزه می دهند. برای شهروندان دنمارک، سویدن، فنلند، لوکزامبورگ، ایتالیا، فرانسه، نروژ، هلند، اسپانیا، کره جنوبی و ایالات متحده آمریکا رفتن به 164 کشور با ویزه نیاز ندارد، زیرا هر یک با بیش از 100 کشور رفع ویزند و چندین کشور دیگر با رسیدن شهروندان این کشورها برایشان ویزه می دهند. پا پاسپورت های سه کشور در حد کمترین اعتبار از پاکستان، عراق و افغانستان است. یک شهروند پاکستانی برای رفتن به 161 کشور جهان ویزه لازم دارد، عراقی به 164 کشور و شهروندان افغانستان به 167 کشور. تنها 5 کشور جهان با افغانستان رفع ویزند که همه کشورهای افریقایی فقیرند. تنها در کشورهای منطقه و شناخته شده بنگلادش برای شهروندان افغانستان با رسیدن به میدانهای هواییش ویزه می دهد.
گزارش جاوید نعیمی را می شنیدید. 9:30 به وقت افغانستان شد. حالا فشرده خبرهای مهم. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز در شهر مزار شریف با ولسوالان و مقام‌های امنیتی بلخ و زون شمال نشست‌های جداگانه خواهد داشت. شماری از روزنامه‌های پاکستانی گزارش دادند که زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا در امور صلح افغانستان امروز به پاکستان می‌رسد. با سلسله بازی‌های لیگ برتر کرکت گلبهار افغانستان امروز تیم قندهار با ننگرهار و تیم کابل با بلخ به رقابت می‌پردازند. شهباز شریف رهبر حزب مسلم لیگ پاکستان امروز در محکمه حضور می‌یابد. کمیشنری حقوق بشر سازمان ملل متحد اعدام زینب سکانبند شهروند ایرانی را نکوهش کرده است. و شورای اروپا از حکومت کرویشا خواسته که در مورد اتهام بدرفتاری از سوی پلیس این کشور با مهاجرین تحقیق کند. فشرده خبرهای مهم مربوط به افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. جزئیات این خبرها را هم در صفحه اینترنت ما و هم در فیسبوک ما دنبال کرده می توانید.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiaj.
برنامه های آشیانه و مربای مرچ هم تا لحظات دیگر یکی پای هم پخش خواهند شد. اما پیش از آن، عربستان سعودی روی ساخت یک تصفیه‌گاه بزرگ نفت در بندر گوادر پاکستان سرمایه گذاری می کند. بیشتر از سید سمی عباس بشنوید.
عربستان سعودی قرار است در بندر گوادر که در ایالت بلوچستان پاکستان موقعیت دارد، یک دستگاه بزرگ تصفیه نفت را اعمار کند. در این مورد اسلام آباد روز پنجشنبه معلومات داد. این قرارداد به تعقیب سفر صدراعظم نو پاکستان عمران خان به عربستان سعودی صورت می‌گیرد. عمران خان سعی دارد که سرمایه گذاری های خارجی را به کشورش جلب نماید. وزیر نفت پاکستان غلام سرور خان گفته است که در جریان سفر یک هیئت عربستان سعودی به پاکستان در مورد قرارداد اعمار دستگاه تصفیه نفت طرفین به موافقه رسیدند. این قرارداد توسط شرکت دولتی نفت پاکستان و شرکت دولتی نفت عربستان سعودی آرامکو به امضا می رسد. جزئیات در رابطه با بزرگی و مصارف این دستگاه بعداً تخمین خواهد شد. بندر گوادر جزء ایجاد دهلیز بزرگ اقتصادی بین چین و پاکستان می باشد که 60 میلیارد دلار بر آن سرمایه گذاری خواهد شد. این بندر جزء راه ارتباط مواصلاتی و انرژی به نام کمربند ابریشم است که منطقه غربی چین شنجن را از طریق پاکستان به بحیره عرب وصل می کند. گوادر در ایالت نفتخیز بلوچستان پاکستان موقعیت دارد که با حملات شورشیان و برخوردهای قومی، مذهبی و فرقه‌ای دست به گریبان است. هیئت عربستان سعودی روز سه شنبه از بندر گوادر دیدن نمود و در آنجا با آنها در مورد پروژه دهلیز مواصلاتی و انرژی معلومات داده شد. در پایان سفر پنج روزه این هیئت چندین یادداشت همکاری بین عربستان سعودی و پاکستان به امضا رسید. به اساس این تفاهمات حکومت پاکستان یک قطعه زمین را در این منطقه به عربستان سعودی می‌دهد که در آن یک دستگاه بزرگ تصفیه نفت و همچنان یک ذخیره بزرگ نفت ساخته می‌شود که سرمایه‌گذاری مجموعی بر این قطعه زمین تا 9 میلیارد دلار خواهد بود. وزیر پلان انکشاف و اصلاحات حکومت نو پاکستان خسرو بختیار به خبرنگاران گفت که پاکستان می خواهد بندر گوادر را که توسط چین تمویل می شود به یک شهر نفت تبدیل کند تا وابستگی پاکستان به واردات نفت کمتر شود. پاکستان اکنون نفت تصفیه شده را با ارزش بالا از خارج وارد می کند و با ساختن این تصفیهگاه می تواند نفت ارزان خام را بخرد و در خاک خود تصفیه نماید.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، آیا کسانی را دیدید که اصرار می‌ورزند تا مرده اقارب خود را به هدیره آبایشان دفن کنند نه جای دیگر؟
ما مرده خود را در وطن می‌بریم، اونجا قبر تیار کندگی می‌ورزیم، وطن خود ما می‌بریم.
این گونه پیش آمدها چی مشکل را در خانواده ایجاد می‌کند؟
یکی از دوستای ماست و مادر ازی فوت کرد، می‌خواستند که دنموجه ما دفنش کنیم، تقریبا زیادتر دوستایشان قطعشان و رابطشان قطع کرده.
و آیا در اسلام در مورد جای مشخص دفن مرده چیز گفته شده یا خیر؟
از لحاظ شریعت ضرور نیست، جایی که مسلمان ها باشه، جایی که اوجه تکفیر و تجهیز شرعی باشه که انتقال باید نشه.
شنونده های عزیز، میان خانواده های افغان یک سلسله رسم و رواج های خاص است که چی مراسم خوشی باشد یا غم به اصطلاح سخت به آن پافشاری می کنند که بعض اوقات باعث جار و جنجال های هم می شود و در ذات خود یک ناباوری را به میان می آورد. ما هم برنامه این هفته آشیانه را به موضوع دفن جنازه به هدیره آبایی اختصاص داده ایم که نظر عده از مردم و عالم دین را نیز در رابطه به دفن مرده به هدیره آبایی که کار درست و ضروری است یا نه داریم. همچنان در آخر پارچه تمثیلی به ارتباط دفن مرده به هدیره آبایی که چقدر نزد برخی خانواده ها مشکل برانگیز می شود تقدیمتان می گردد. با ما باشید. شنونده های عزیز، در کشورهای دیگر زمانی که کس فوت می کند برای دفن مرده جای مشخص دارند که در یک جای دور از شهر قرار دارد. مگر در افغانستان بیشتر مردم از خود هدیره خاص دارند که مردهشان را به اصطلاح بیگانه نمی سازند و به هدیره آبایی خودشان دفن می کنند که اجازه دفن دیگر مرده ها را به آن هدیره نمی دهند. هدیره آبایی محل احاطه شده برای قبر مردگان خانواده میت که قبلا در آن محل دفن شدند می باشد. هدیره یا هدیره در موارد گورستان عمومی نیست، بخشی از گورستان است برای مردگان یک خانواده. خصوصا کسانی که از ولایات هستند این موضوع برایشان حتمی پنداشته می شود که باید مرده را به هدیره خود و به وطن خود ببرند که در غیر آن از گپ مردم خلاص نمی شوند. سیما باشنده شهر کابل کسی است که با همچو سرگذشتی روبرو شده و از مرده خسر و خوشوی خود قصه می کند.
وقتی که خوشوی ما فوت کرد دیره مردم نفرایشون آمده بچه کاکا و دیگه و دیگه ویشون که ما دیره میبریم، چون یک رسم و رواج خاص اونها دارن که باید از وقتی که دختر عروسی میکنه پس دوباره وقتی که مرد دوباره باید از به هدیره پدر خود دفن شود و ایره کامدن شو شرایط خراب بود و اجازه ندادن که برا دمیج دفنش کردن تا به امروز روز اون مردم دیگه پشت خود گشتاندن دیگه روینه که مردی ما را ندادن. بعد از او یک سال بعدش خسارم فوت کرد، چون شرایط خراب بود، وقت بسیار خراب بود و بسیار مشکل ما تا به جای وطنش و وطن خود رساندیم، چون مردم از کابل رفته بود دوجه بر از اون مردم یک چیز دیگه معلوم می شدن برو که گرفتن امرای راکت زدن. خب رحمت خدا شد که کسی آگاه نشد، اما مرده گور شده و از اموج به یک مشکل پس فرار کردن آمدن.
باید گفت در برخی خانواده ها در پهلوی این که در دفن مرده به هدیره آباییش اصرار می ورزند به موضوعات دیگر مردداری نیز تاکید می کنند که روز جنازه باید نان به وقت آماده شود و تمام مردمی که آمده نان بخورند و مراسم خیر و خیرات را بسیار جدی می گیرند. احمد سیر باشنده ولایت لغمان می گوید که مراسم دفن در منطقه ما بسیار مشکل زاست که اگر به حرف اینوان گوش ندهیم مشکل کلان می شود.
کسی که در کابل زندگی میکنه یا در ولایتی دور باشه به حساب مرده خود میبره، کوشش میکنه در جای که باشه به مو قری خود انتقال بده. ما یک چشم دید خود بر شما میگم، یکی از دوستای ماست، ما بر شما ما میگم، او مادر ازی فوت کرد و مامای ما میخواستن که دنموجه ما دفنش کنیم به خاطر اینکه فامیلش هم دمیجه بود، بچیش هم بود، دیگه نواسا کلش هم دمیجه زندگی میکردن. باز بو تقریبا زیادتر دوستایشان کتشان ما رابطشان قطع کرده نمیاد خانیشان، چرا که شما مردید تان دو جنا آوردین، اگر شما مصرف نمیکرد ما ای مصرف میکردم، خوش شما می آوردین. این ما برش گفت مامایم که چون مشکلات زندگی استن از یک لحاظ نام نیستن، از دیگر لحاظ ما اینجا مشکلات دارم تا اوجه که ما میبرم مصارف ما میشه مردم کتی ما میره، خو این زمین استن چی تا کابل باشه چی هر جایی که ما زندگی سکونت میکنم اونم جایی که مردی خود دفن کنم کدام مشکلی نیستن، به هر شکل که بود دیگه آورده شد مادری خود دفن شد.
مگر حاجی اجمل باشنده شهر کابل میگوید دفن مرده به وطن بسیار سهولت برای ما مردم دارد که ما خواستار این موضوع هستیم که باید مرده را به هدیره آبایی دفن کنیم. باقی گپ ها را از وای میشنویم.
ما مرده خود در وطن میبریم اونمونجا قوم و خیش داریم اونمونجا قبر تیار کندگی میبرشم، مردم چرپایی چپرکت کلی چیزا رو بیرون میکشم بیمانا اونمونجا جا بجا میشم اونمونجا همه چیز ترتیبات گرفتگی میبرشم جایی برای میمانا برای همه چیز تیار میبرشم. قبل که هست قبر کندن با پیسه هست، ایجا کس در مرده داری میقدر زیاد نمیم، یه بری مرده داره یک داره تسلیت هم هسته که در وطن میبره مقام و خش که از اونجا صد نفر میه اینجا از این که بیتری نمیست که یک نفر مرده خود بار کنه در وطن خود ما میبریم، از ما اینه میره واجه ما هست.
در مورد دفن مرده شاعره چونین فرموده: در غربت اگر مرگ بگیرد بدن من، آیا کی کند قبرو کی دوزد کفن من؟ تابوت مرا بر سر کوه بگذارید، تا باد برد خاک مرا بر وطن من. احمد باشنده شهر کابل میگوید بسیاری از مردم چون هدیره از خود ندارند، بنان هر هدیره که نزدیک بود همانجا مرده را دفن میکنند و به نظر من اگر مرده را از خارج میآورند تا در افغانستان دفن شود بهتر است، چون خاک وطن برای هر انسان سکون میدهد.
در مورد دفن مرده نظر شخصی بنده ای است که کسایی که در ممالک دور از دنیا رحلت میکنه اگر امو فامیلایش امکانات دیگه داشته باشه که اونها انتقال بده و از اقتصادشان خوب باشه یا موضوع ترانسپورت است مشکلات او انتقالش نباشه، خوب است که انتقال داده شوه.
خوب بهتر است کسایی که مثلا به زیارت میای امو زیارتت معلوم باشه، از اون خاطر بهتر است در منطقه خود دفن شه.
اکنون برای این که بدانیم از نگاه اسلام دفن مرده در وطن و یا هدیره آبایی ضروری است یا خیر، سخنانی از مولوی رضوان الله را در این مورد میشنویم.
خداوند جل شانه انسان ها امی زمین پیدا کرده، پس دمی زمین میره. وقتی که کل زمین با ما یک سان است، هر جایی که مسلمان فوت شوه او حق نداره که انتقال شوه، با شرطی که انتقال میشه او جایی که وفات شوه که این جامعه اسلامی نباشه، همه حقوقی که بعد از وفات یک مید داره او مراد نمیشه، تکفین و تجهیز نمیشه، سرش جنازه نمیشه، در صورت میتانه که به یک جامعه اسلامی انتقال شوه. ما شما میبینیم اکثر افغانات کابل میشینه، در ولایت که انتقال میکنه دوردست است، امنیت خراب است، ای خوب نیست. امی مصارفی که میشه خوب است که دایی جا بشتوی خیرات شوه، از لحاظ شریعت ضرور نیست جایی که مسلمان باشه، جایی که اوجه تکفیر و تجهیز شرعی باشه که انتقال باید نشه.
شنونده های گرامی، درباره دفن مرده به هدیره آبایی یا وطن اصلیش نظر دایی از مردم را گرفتیم که چونین میگویند:
شکری هستم، باشنده مکرویان سیوم هستم. حالا به نظر من هر جای باشه خاک است، وطن است، هیچ مهم نیست چرا قدر مصرف های بی جای مزخرفات است که هر جای که خاک و امو قسمت آدم باشه اونو موجه خانه خود آدم است، خدا خانه آخرت خوب کنه.
من بی بی آجی در خانواده ما رواج است که پس میبره مرده را در کریشان دیگاری، بعضی دار پیسه بعضی نداره توانی میبره، می رسم رواج هیچ گم نمیشه. نانوی ما چند وقت پیش مرد، این بیچاره قرض کرد چی کرد موتره را پشت پشت کرد تا که جنازه زیر در کریه برد.
مادرم مریض بودم، به شهر اونجا بودیم، افسالم اونجا بودیم، باز مادرم خدا بخشم اونجا فرد کردم، اونجا دفنش کردیم. بین ما هیچ گپ نیست، بین قوم خیش ما هیچ گپ چیزی نمیگم، هم جایی که خاکش باشه خدا بخشش اونم خاکش از دیگه.
دوستان عزیز، در رابطه با موضوع خاک سپاری مرده به هدیره آبایی پارچه تمثیلی را تقدیم میکنیم که هنرپیشه های ما هر یک شام محمد نوران، عبدالمنان حمیدی، راتب ندیم، یاسمین یارمل و صدیق بشردوست آن را اجرا نمودند.
<تص->
آخور این جنازه را چطور میکنن؟ میبرن یا همینجا دفن میکنن؟
ولاغه بفهمم، آخو مثل که همینجا دفن میکنن.
وی تو چی میگی؟ باید دادری خود ببرن. ما جنازه گلبیاده را از امریکا آوردیم، دادری خود دفن کردیم.
نصیر بچیم تشویش نکو، قبرم آمده است و 3-4 موترم برای بردن جنازه خواستیم.
موتر را چی کنیم ماما؟ عدیره نزدیک است، با پای میریم، با موتری ضرورت نیست.
تو چی میگی؟ دلت است که خوار خود همینجا در عدیره بیگانه دفن کنیم؟ پیش همه اولوس و قوم و خیش سیاروی و بیغیرت معلوم شیم همه تو ها؟
ما مادرم همینجا در عدیره نزدیک خانه دفن میکنیم. مادرم خودش وصیت کرده بود که مرده ما جای دور نبرین، مردم به زحمت نسازین، این همینجا دفنش میکنیم. ما مادر گپ کوتاه کنی خلاص.
چوب ای گپ توست، موی آیت شانه و او چربک کدی و در شار کلان شدی. تو از رسم و رواج قریه و دی میفهم یا نه؟ مردم رشخندت میکنن، ولاغ دگر به مرده و زندیت بیاین، میفهم یا نه؟
ماما ما پروا هیچ کس ندارم، مادر ماما اینه مینجه دفن میکنم. اینی در نظر بگیرین که مردم آمده میتونه یا نمیتونه.
اینا چی میکنن؟ این چی تماشا را جور کردن؟ تمام مردم شما را سیل میکنه. چی گپ هست؟ چی میکنین؟ ای بچه راست میگه، چی ضرور که قدم بق دوله کده و مردم جب داده؟ مرده را به وطن میبرین، مرده بالایتان اینمی حق داره که با عزت و آبرو به خاک بسپارینش و پشت خندی مردم نگردین که مردم چی میکنن و چی میگن. ای گپ بانین، برین غم گور و کفنه بخورین، اموجا که اولاداش میگه اموجا دفنش کنین.
شنونده های عزیز، بیایید که از همچون رواج های ناپسند جلوگیری کنیم تا یک خانواده و جامعه آرام و مترقی داشته باشیم. و همین امیدواری برنامه کنونی آشیانه را پایان میبخشیم. موفق باشید. تهیه کننده جاوید فیضی،
سلام شنونده های کمک عزیز برنامه مربای مارچ، امیدوار هستیم که خوب و جور و سرحال باشین. ایره بگوین که با کمپاین کاندید سایبا چطور هستین که از شار عکاس خانه ساختن. دمی هر جای که دلشان شده عکس خود چسباندن، یگان تایش عکسای خود سرچپه نصب کده و مردم دیگه باید خود از لنگ آویزان کنن تا عکسش ببینن و بشناسن که ای جناب کی هست و شعارش چی هست و چی میخواید. خب گپای خود در جیب خود میمانیم و میاییم طرف مطالب برنامه. در شروع سر به یک آرایشگاه میزنیم و میشنویم که با شروع شدن کمپاین کاندیدا در آرایشگاه چی گپ هست. بشنویم.
کندی صاحبه، من مدل آرایش ها را برنشان میتم، هر کدامش که مورد قبولکت بود بازونمو رقم جورت میکنم که باز نگوی کارشگر خوب نیستم. بله
من یک چند دانه عکسی از دخترای فیلمی را آوردیم، مثل